أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنام العبد المؤيد والرسول المسدد الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين هدي محزر مبارك وهمايوني ناموس دهر بقية الله الأعظم صلواتي مرحمت بفرمائيد اللهم محمد ايام به نوعی منتسب هست به وجود نازنین امام رضا علیه آلاف التحیت و الثناء هم روز چهارشنبه است هم در ایامی قرار داریم که مولود پربرکت این امام همام نزدیک بود و زیارت مخصوص ایشون نیز در پیش رو هست اما ما در مواجهه با ائمه متاسفانه یکی از اموری که بهش غفلت داریم اصحاب ائمه هستند افرادی که اگر این بزرگواران نبودند معارف اهل بیت به دست ما نمی رسید یعنی به نوعی به گردن تمامی شیعیان در طول تاریخ این افراد حق دارند سختی های زیادی به جان خریدند مشقت های زیادی در روزگاری که طی کردند به جان خریدند تا بتونند این معارف رو به نسل بعد همینطور نسل بعد تا به نسل امروز برسه بنده دو مورد رو خدمت شما بزرگواران از این اصحاب ائمه عرض می کنم و به مناسبت روایتی رو بیان می کنم یکی از این بزرگواران شخصیتیه به نام زکریا ابن آدم اونهایی که اهل قم هستند و از قدیمی های قم این بزرگوار رو کم و بیش میشناسند قبر شریف ایشون در قبرستان شیخان جناب زکریا ابن آدم هم از اصحاب امام صادق علیه السلام هست هم از اصحاب امام کاظم هم محضر امام رضا علیه السلام رو درک کرده این جناب زکریا ابن آدم جدشون شخصیه به نام مالک ابن عامر حالا اینو گفتن خالی از لطف نیست این مالک ابن عامر اصالتاً اهل یمنه میاد میرسه محضر پیغمبر مسلمان میشه بعد بر میگرده به یمن و طایفه خودش رو که طایفه اشعری بودند اینها رو ترغیب میکنه که اینها بیان مدینه ساکن بشن طایفه اشعری از یمن منتقل میشن به مدینه اینها در مدینه بودند بعد منتقل شدند به کوفه در زمان امیرالمؤمنین از شیعیان خاص امیرالمؤمنین بودند نوعا بعد در جریان قیام مختار بزرگ طایفه اشعری جزء افرادی بود که به مختار کمک کرد از حامیان مختار بود بعد که حجاج ابن یوسف لعنت الله علیه حاکم شد از طرف خلیفه اینها از کوفه به نوعی فرار کردند و ساکن در قم شدند فلذا الان اون طایفه‌ای که در قم هستند و هنوزم هستند معروفند به اشعری اینها از نوادگان همین جناب مالک ابن عامرند. جناب زکریا ابن آدم از همین طایفه است. همین طایفه بودند که وقتی وجود نازنین حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها از ساوه حرکت کردند به قم، به استقبال حضرت رفتند، با جلال و احترام حضرت رو وارد شهر قم کردند. همین طایفه اشعری. زکریا ابن آدم از همین طایفه است. جایگاه این شخصیت رو ببینید. علی ابن مسیب میگه رسیدم خدمت امام رضا علیه السلام، عرض کردم یا ابن رسول الله، من از اهالی قمم، این که بعضن برای من مسائلی پیش میاد، سوالاتی برای من ایجاد میشه، من بخوام هر سری از قم پاشم تا مدینه بیام محضر شما فاصله زیاده، چه کار کنم یا ابن رسول الله، درمان من چیه؟ جواب رو ببینید. وجود نازنین امام رضا علیه السلام فرمودند سوال اگر داری جوابت رو من زکریا ابن آدم القمی المأمون علی الدین و الدنیا، اگر سوال داری مراجعه کن به زکریا ابن آدم که این شخص هم در امور دینی هم در امور دنیایی شما مورد اعتماد ماست. از جمیع جهات ما این رو تأیید میکنیم. چی شد که به این مقام رسید؟ حسن ابن محمد میگه ما حرکت کردیم به سمت حج، از شهر قم خارج شدیم، عازم مدینه برای فریضه حج. تو راه دیدیم پیک امام جواد علیه السلام به ما رسید، خبر رحلت زکریا ابن آدم رو به ما داد امام جواد علیه السلام. اما تعبیر امام نسبت به این زکریا ابن آدم کی چیه؟ همین زکریا ابن آدمی که کنار ما هست، در این قبرستان شیخان مدفونه و ما اصلا توجهی بهش نداریم، خودمون رو در واقع محروم کردیم از این منبع فیض. امام جواد علیه السلام می فرماید رحمه الله، یوم ولد و یوم قبض و یوم یبعث حیا، خدا رحمت کنه زکریا ابن آدم رو، چه در لحظه ای که به دنیا اومد، چه در لحظه ای که از دنیا رفت، و چه در روز قیامت که دوباره مبعوث خواهد شد. فقد عاش ایام حیاته عارفا بالحق. این زکریا ابن آدم کسی بود که تمام طول عمرش رو زندگی کرد در حالی که حق رو شناخت، قائلا به، نه فقط حق رو شناخت، نه، قائل به حق هم بود. بعضیا حق رو میشناسن اما در مقابل حق میستند. آقا مگه میشه؟ بله. واقعی عاشورا رو ببینید. عمر سعد ملعون مگه سید الشهدا رو نمیشناخت؟ اگر اهل شام رو بگیم بله، اهل شام با اهل مدینه رابطه ای نداشتند، شناختی نداشتند، اما عمر سعد با سید الشهدا با هم بزرگ شدن، از کوچیکی دیده پیغمبر با سید الشهدا چطور برخورد کرده. الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه رو از پیغمبر چه بسا شنیده. پس حق رو میشناسه، اما به جای این که قائلا به باشه، از حق دفاع بکنه، در مقابل حق میسته. این میشه زکریا ابن آدم. به امام رضا علیه السلام نامه نوشت. این از عجایبه. چقدر یک انسان میتونه در محضر امام عزیز باشه؟ این رو داخل پارانتز خدمت شما بزرگواران عرض بکنم، اینها استثناءات عالم نبودند. نگیم یک زکریا ابن آدمی آمد و رفت و تمام شد. نه عزیز، هر کدوم از ما و شما بزرگواران اگر بخواهیم، اگر در همون مسیر قرار بگیریم، همون نتیجه برای ما هم هست. چه نتیجه‌ای؟ زکریا ابن آدم، خوب عنایت کنید، زکریا ابن آدم نامه نوشت محضر امام رضا علیه السلام. داخل نامه چی نوشته؟ عرض کرد یا ابن رسول الله، من خسته شدم از اهل قم، از خیشان خودم خسته شدم، دیگه میخوام این باقی عمر خودم رو بیام در مدینه در جوار شما زندگی کنم. جواب امام رضا علیه السلام به زکریا ابن آدم چیه؟ حضرت فرمودند ان الله يدفع البلاء بك عن اهل قم كما يدفع البلاء عن اهل بغداد بقبر موسى بن جعفر عليه السلام. حضرت فرمودند خیر، شما باید در قم بمانی. چرا؟ چون به واسطه ی حضور شما در قم خدای متعال بلا رو از اهل قم دفع میکنه، مثل حضور پدر من، امام رضا میفرماید مثل حضور قبر پدر من در بغداد که از اهل بغداد بلا رو دفع میکنه. چه مقامی این، چه مرتبه ایه، چه عزتیه که یک شخصی که امام زاده هم نیست، از اولاد صدیقه کبرا سلام الله علیها هم نیست، یک شخص عامی عادی، اما از بس نزدیک میشه به امام به این جایگاه میرسه که حضرت میفرماید شما اگر از قم خارج بشی به قم بلا نازل میشه. اما یکی دیگه از اصحاب اهل بیت، شخصیتیه که همه الحمدلله میشناسیم و بعضن مثل من حقیر نسبت بهش کم ارادتیم در عمل، بزرگواری به نام جناب عبدالعظیم حسنی که در همین شهر ری مدفونه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله العظمای بهجت رو. میفرمودند اهل تهران خسران میکنند اگر هفته ای حداقل یک بار به زیارت این امامزاده مشرف نشند. آقازادهشون میفرمودند اگر ما بنا بود تهران بریم، اون موقع خب مسیر قدیم مستقیم از قم به سمت مشهد نبود، حتما باید از تهران میرفتن. میفرمودند نمیشد ما به تهران بریم الا اینکه پدر ما حتما باید به زیارت جناب عبدالعظیم حسنی مشرف میشد. و شد، ما شب رسیدیم تهران، پدر فرمودند باید بمونیم تا اذان صبح. چرا؟ اول باید زیارت کنیم جناب عبدالعظیم حسنی رو. اما میبینی طرف حتی چه در قم، چه در تهران، چه در حتی شهر ری، سال میگذره اما خبری از زیارت نیست. حالا چه کسی این وسط ضرر میکنه؟ اینها مسئلشون مسئله آفتابه. اگر من خودم رو در معرض آفتاب قرار بدم، آفتاب از من بهره میبره یا من از آفتاب بهره میبرم؟ آیا من رفتم زیر آفتاب به آفتاب خیری رسید؟ خورشید هم نفعی برد؟ نه خیر. این بزرگواران مسئله آفتابند. اگر ما حرم حضرت معصومه سلام الله علیها نیومدیم، اگر حرم جناب عبدالعظیم حسنی مشرف نشدیم، چیزی از بزرگواری اینها کم نمیشه. این ماییم که خودمون رو محروم کردیم، مثل کسی که خودش رو از آفتاب محروم کرده. این جناب عبدالعظیم حسنی که هم نوه امام حسن مجتباست به شش واسطه، از اصحاب امام رضا، امام جواد و امام هادیه. عرضم در اینجاست، خوب عنایت کنید. رسید محضر امام هادی علیه السلام. سن جناب عبدالعظیم از امام هادی علیه السلام به مراتب بیشتره. امام هادی در دوران جوانی خودشون، جناب عبدالعظیم حسنی در اواخر عمر شریفشون. رسید محضر امام، نشست در محضر امام، اعتقادات خودش رو به امام عرضه کرد. یبن رسول الله، من اعتقادم در توحید اینه، در نبوت اینه، در امامت اینه، در عدل و معاد و چه و چه، من این اعتقادات رو دارم. یبن رسول الله، شما امام روی زمینی، آیا اعتقادات من درسته یا نه؟ با خودش نگفت من که محضر دو امام رو دیدم، محاسنی در این مسیر سفید کردم، من کجا و این سوالات کجا؟ نه خیر، هر کسی احتیاج داره خودش رو در محضر امام عرضه کنه. شیطان با نگفته من فقط با جوان کار دارم، ابلیس فقط به سراغ جوانها نمیاد، چه جوان چه پیر، چقدر افرادی بودند جوانیشون در اوج پاکی بود، آخر عمرشون خراب شدند، چقدر هم افرادی بودند جوانیشون خراب بود اما در آخر عمر عاقبت به خیر شدند. جناب هور مگه نبود؟ جناب زهیر مگه نبود؟ زهیر اواخر و پیرمردی بود محضر سید الشهدا رسید، و برعکسش رو هم داریم. رسید محضر امام، امام فرمود انت ولینا حقا، ای عبدالعظیم حسنی، تو الحق دوست و رفیق مایی، در مسیر حقی، در مسیر راستی هستی. حالا شده ما خودمون رو عرضه کنیم یا نه؟ در این دوره‌ای که شبهات الا ماشاءالله فضای مجازی رو نگاه می‌کنی، گفت از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود، شده ببینیم آیا اعتقادات من درسته یا نه؟ کجا من درست شناختم امام رو، کجا غلط شناختم، یا هرچی که من از پدر مادرم شنیدم همانه، چه بسا پدر من مادر من اشتباه گفته باشه. من از شما بزرگوارم سوال میپرسم، یک دوره‌ای همتون دیگه تقریبا اون دوره رو درک کردید، یک ویروسی اومد به نام کرونا، میزان کشندگی این ویروس خیلی زیاد نبود، درگیری زیاد داشت اما میزان کشندگی نه، اما در همون دوران که گفتند آقا ویروسی اومده که احتمال دارد موجب مرگ انسان بشه، حالا من یه سوال داخل پارانتز، اونهایی که کرونا نگرفتند بناست الالعبد روی زمین باشن یا اونها مبتلا به مرگ میشن؟ چه انسان کرونا بگیره چه نگیره محکوم به مرگه، اما عقل انسان حکم میکنه آقا همچین بیماری اومد، من باید جانب احتیاط رو رعایت بکنم، نه فقط نسبت به خودم، نسبت به خانواده خودم. پسرم بیرون میری حتما ماسک بزنی، یا دخترم فلانجا نری میگن اونجا بیماری زیاده، نسبت به همسرم، نسبت به پدر و مادر، کل اطرافیان، هی حال اطرافیان رو میپرسم، گوش زد میکنم مواظب باشید، آقا در فلان شهر میگن آمار رفته بالا. عقل سلیم هم همین رو میگه، کار درست همینه. اما سوال من اینه، در این زمان که ما مبتلا شدیم به این ویروس های اعتقادی که باعث میشه نه انسان دنیای خودش رو از دست بده، نه ابدیت خودش رو از دست بده، آخرت خودش رو خراب بکنه، چقدر نسبت به اینها ما حساسیم؟ جمیل ابن دراج نقل میکنه از وجود نازنین امام صادق علیه السلام که حضرت فرمودند که انه برای امروزه، چقدر روایت روایت زیباییه، چقدر روایت روایت تکان دهنده ایه. حدیث چیه؟ حضرت فرمود باد رو احداثکم بالحدیث قبل ان تسبقکم الیهم المرجعه، بچه های خودتون رو، نوجوان ها رو با احادیث ما اهل بیت، با معارف ما اهل بیت آشنا کنید قبل از آنی که اهل شبهه به اونها مراجعه کنند. اگر شما دل جوان خودت رو، دل نوجوان خودت رو با معارف ما اهل بیت سیراب نکنی، اهل شبهه به سراغ اولاد شما میان. مثل اینه که میگیم آقا اگر شما ماسک نزنی، اگر شما فلان دارو رو مصرف نکنی، مبتلا به یک ویروس کشنده میشی. عقل سریم اینجا چه حکم میکنه؟ امام صادق علیه السلام دقیقا همین رو میفرمایند. میفرمایند آقا مواظب نوجوانهای خودتون باشید، مواظب اولاد خودتون باشید. دیدید اونایی که تازه بچه به دنیا اومده سریع میپرسن آقا واکسن این رو زدید؟ واکسن 6 ماهگی رو زدی؟ واکسن 2 سالگی رو زدی؟ چرا؟ اگر نزنی این بعدن مبتلا به مشکل میشه ها. حالا جا داره ما بپرسیم آقا این بچه خودت رو با معارف اهل بیت آشنا کردی؟ این رو تشویق کردی که بره احادیث اهل بیت رو بخونه، یاد بگیره و بفهمه؟ بالاتر از اون، اصلا من خودم اهل حدیث هستم یا نه؟ تا فرزند من رو ببینه، از من الگو بگیره. من یک بار به یک عزیزی عرض کردم، گفتم ما وقتی که مشهد مشرف میشیم، مشهد رو حالا مثال عرض کردم، ما از اینجا میریم محضر امام رضا علیه السلام، اما به چه نیتی؟ به این نیت که کنه امام رضا علیه السلام نشستن در اون مسجع شریفشون، کارشون اینه یک کاغذ و قلمی دستشون باشه، هر چی ما میگیم سمعن و طاعتا بنویسن، اجابت کنند، و اگر اجابت نکنن من شاکی میشم. این رابطه، رابطه ی امام و مأمومه؟ کجا ما میگیم آقا مولای یا مولای؟ کجا عبد با مولای خودش اینطور برخورد میکنه؟ کجا عبد به مولا میگه باید باید باید؟ اگر هم چیزیه خواهش، تمناست. بالاتر از اون، عبد وقتی رسید محضر مولا، مطلب سنگینه دارم عرض میکنم خدمت شما بزرگواران، وقتی که عبد محضر مولا میرسه، گوش خودش رو میگیره مولای من اگر فرمایشی هست من باید انجام بدم. به اون دوست عزیز عرض کردم، گفتم شما که این همه مشرف میشید، حرم زیارتنامه اینها میخونید، خیلی خوبه، اما حرم امام رضا، چون ایشون ساکن مشهد بودند، گفتم یه کتابی هست به نام عیون و اخبار رضا صلوات الله علیه، نویسنده جلیل القدر، روایات عظیم الشأنیه، گفتم این کتاب رو بخرید، برید در مقابل ذریح بشینید، بگید یبن رسول الله، امام رضا، من که انه در محضر شما، از محضر شما میخوام استفاده کنم، منم میخوام برای شما بشم مثل زکریا ابن آدم، منم میخوام برای شما بشم عبدالعظیم حسنی، شما بفرمایید من استفاده کنم. نه اینکه تمام، بله ما مشکلات خودمون رو میبریم، اینها هم تفضل میکنند، اما مرتبه امام رو نباید انقدر اوورد پایین. گفت از گدایان شما هم میشود دنیا گرفت. خیلی از این مشکلاتی که ما محضر امام رضا علیه السلام میبریم، از همین جناب زکریا ابن آدم میشه گرفت، از همین جناب میرزای قمی میشه گرفت، از امام باید نورانیت گرفت، از امام باید کسب معرفت کرد، که عرض کردم یک راهش همینه، برسم بشینم محضر امام، حدیث امام رو باز کنم، که نه امام میفرماید من دارم میشنوم. همین راهی بود که جناب عبدالعظیم حسنی رو به اون مرتبه رسوند. نشود دور از محضر این جمع، دور از محضر این جمع، دور از محضر این جمع، ما مصداق این روایت بشیم که وجود نازنین پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که حضرت فرمودند در یک جریانی، راوی میگه انه نظر الی بعض الاطفال، وجود نازنین پیامبر به چند تا از این بچه هایی که در مقابلشون بودند نگاه کردند، فقال ویل لاطفال للاطفال آخر الزمان، حضرت فرمودند وای بر اولاد آخر الزمان، من آبائهم، از دست پدرانشون و مادرانشون. فقیل یا رسول الله من آبائهم المشرکین، منظورتون اهل شرکند، اونهایی که پدر مادر مشرکن، مسیحیان، یهودیان، بیدینن، اینها رو میفرمایید؟ فقال لا، من آبائهم المؤمنین، پدر اهل نماز، مادر اهل نماز، اهل روزه است. وای به حال این اولاد از دست پدر مادرهاشون. چرا یا رسول الله، چی شده مگه؟ عنایت کنید، لا یعلمونهم شیئا من الفرائض، این پدر و مادر تمام هم و غمشون برای اولادشون شده دنیا، برای بچه خودش از فرائض، از واجبات چیزی آموزش نمیده، هم و غم این رو نداره که آیا بچه من واجبات خودش رو یاد گرفته یا نه، اصلا میدونه واجب چیه، حرام چیه، اصلا میدونه که چرا باید واجب رو انجام بده، چرا باید حرام رو ترک بکنه. و اذا تعلموا اولادهم منعوهم، بچه میخواد بره مسجد، بچه میخواد خودش بره در محلهایی که بهش آموزش مسائل دینی و شرعی رو میدن، پدر و مادر مانع میشن، نه پسرم از درست میمونی، نه دخترم اونجا نرو که شما کلاس دیگه باید بری شرکت کنی، شما کلاس زبان داری، شما کلاس کنکور داری. من نمیگم اینها بده، نه خیر، اینها در جای خودش لازمه، اما قضیه اهم و مهمه. و رضوا عنهم بعرض یسیر من الدنیا، راضی شدند برای بچه های خودشون به این زمین پست دنیا. یعنی چی؟ یعنی وقتی به این پدر مادر میگی، من اینو بگم دیگه عرضم تمام، به پدر مادر میگی آقا شما نسبت به فرزندان خودت برنامت چیه؟ میگی آقا من برای بچه های خودم دارم آینده نگری میکنم. آینده رو ازش میپرسی، میگه همین 20 سال 30 سال آینده، یه خانه ای براش تهیه کنیم، یه شغلی براش فراهم بکنیم، یه زنی براش بگیریم یا یک همسر خوبی براش پیدا بکنیم. ما میگیم آینده یعنی این؟ این معلومه که مرگ رو انتهای زندگی دیده، که آینده رو 20 سال 30 سال داره ترسیم میکنه. نه عزیز من، خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه رو، معروف از شاگردانشون که ایشون بعضن در وسط کلاس، در بین تدریس چندین بار این اتفاق افتاده بود، سکوت میکردند، سرشون رو مینداختند پایین، بعد میفرمودند آقایان ما ابد در پیش داریم، هستیم که هستیم. آینده نگری یعنی این، یعنی کسی که ابدیت رو ببینه، نه فقط این 40 سال 50 سال دنیا رو. اگر من نسبت به فرزند خودم بناست آینده نگری بکنم، یعنی آخرت فرزند خودم رو باید آباد بکنم. حالا در این دنیا یکی صاحب خانه می شود، یکی مستأجر، یکی ازدواج میکنه، یکی ازدواج نمیکنه، یکی صاحب اولاد میشود، یکی نمیشود. چه اونی که صاحب 10 تا اولاد شد از دنیا میره، چه اونی که بچه نداشت، چه اونی که خونه 10,000 متری داشت از دنیا میره، چه اون کسی که مستأجر بود. هممون آخرتمون مشخصه، انتهای کارمون قبرستونه، تعارف نداریم. حالا ببینیم، خدا رحمت کنه مرحوم آسد جمال گلپایگانی رضوان الله تعالی علیه رو، میگه رسید خدمت مرحوم آستلی آقای قاضی، گفت آقا یه نصیحتی به ما. خب ایشون هر دو از بزرگان عرفان بودند. میگه این مرحوم آستلی قاضی، استاد مرحوم های بهجت و مرحوم های علامه طباطبایی، به ایشون فرمودند ما تو این قبرستان ها که میچرخیم، این قبرهای خالی رو که نگاه میکنیم، اثری از مار و عقرب در اینها نیست. یعنی اگر بناست مار و عقربی باشه با خودمون میبریم، اعمال خود ماست. من به یک بزرگواری این رو عرض کردم، البته ابتداعا برای خودم، گفتم اگر میخوای بدونی یک عملی چقدر ارزشمنده، این رو بیار در مقابل مرگ. ببین آیا اگر مرگ به سراغ انسان اومد، این وسیله، این عمل ارزش خودش رو هنوز داره یا نه؟ من الان یک ماشین دارم چند میلیارد قیمتشه، مرگ اگر اومد سراغ من، دیگه من با اون جدا شدم، تمام شد، ذره‌ای در اون حق ندارم، برای ورثه است. پس معلومه برای من نبود. گفت این امانت چند روزی دست ماست، در حقیقت مالک اصلی خداست. ببینم چه چیزیه که همیشه با منه. وقتی که دقت میکنم میبینم آقا فقط عمل، عمل، عمل. چه عمل خوب، چه عمل بد. عرایزم رو جنگ بکنم. پس این که اگر کسی میشود عبدالعظیم حسنی، اگر کسی میشود زکریا ابن آدم، که امام علیه السلام فرمود از قم خارج نشو که به واسطه ی حضور تو خدای متعال بلا رو از اهل قم دفع میکنه، اینها به واسطه ی این بوده که اینها خودشون رو در محضر امام عرضه میکردند. ببینن من مسیر رو درست رفتم یا نه، من در مسیر حقانیت بودم یا نه. انشاءالله خدای متعال به ما عنایت بکند جزء اون افرادی نباشیم که مبتلا به جهل مرکبیم، فکر میکنیم تمام اعمالمون درسته، در حالی که اون موقعی که ملک الموت به سراغ ما اومد متوجه بشیم چقدر مسیر رو اشتباه رفتیم. قبل از آنی که این اتفاق به ما بیفته متنبه بشیم، خودمون رو عرضه کنیم به محک اهل بیت، خودمون رو همرنگ با اهل بیت قرار بدیم، در دنیا و آخرت دلمون منور بشه و منور بمونه به نور اهل بیت به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.